وقتتون بخیر باشه همراهان عزیز. برنامه زنده و مستقیم گیومه رو شنیدید، امیدوارم که مورد پسندتون واقع شده باشه و یه خسته نباشید. جانانه هم میگم به همه همکارانم که در اجرای این برنامه بودن. دوستان عزیز، از شما تقاضا داریم که هر نظر، انتقاد، پیشنهادی راجع به برنامه‌های ما دارید، نمایش‌های ما دارید، نظرخواهی بفرمایید از طریق پل ارتباطی ما که میدونم همه شما دوستان عزیز میدونید، همه شمایی که شنونده برنامه‌های رادیویی هستید، این شماره 162 هستش. حتما تماس بگیرید، نظرخواهی بفرمایید و یا با شماره سامانه پیامکی ما که اون رو هم حتما همه شما دوستان رادیو نمایش میشناسید که 301075 هستش، پیام بفرستید. ما منتظر ارسال پیام ها و دریافت صدای گرم همه شما دوستان عزیزمون هستیم. و مطلب دیگه هم که بگم، اگه موفق به شنیدن برنامه‌ها و نمایش‌های ما نشدید، میتونید از طریق تارنمای شبکه به نشانی www.radionamayesh.ir برنامه‌ها و نمایش‌های ما رو که پخش شده شما دوستان عزیز میتونید بشنوید و یا اگر تمایل داشتید این برنامه‌ها رو دانلود بفرمایید. در این لحظه از تهیه کننده محترمون برنامه بعد رو اعلام کنیم. بله، برنامه بعد ما که برنامه آن سوی نمایش هست، این برنامه رو به اتفاق هم گوش میکنیم.
مرکز هنرهای نمایشون تقدیم میکنه.
این یک برنامه رادیویی است.
مرکز هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند نمایش هفته در آدینه با نمایشان
نمایشگاه آن سوی نمایش.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو نمایش. من فرزام رنجبر هستم و با آن سوی نمایش این هفته در خدمت شما. در برنامه امروز طبق معمول هر هفته به نمایش هایی که قرار هست در هفته پیش رو روی آنتن شبکه رادیویی نمایش بره میپردازیم و همینطور با جناب آقای گبرلو صحبت خواهیم کرد در مورد برنامه نمای نقره‌ای که میپردازه به سینما حقیقت و جشنواره سینمایی حقیقت. امیدوارم در برنامه این هفته هم همراه ما باشید. در این فرصت استفاده بکنم از زمان و بگم که خیلی ممنونم از حمایت‌های شما در سایت رادیو نمایش و همینطور ازتون درخواست میکنم که نظرات و پیشنهاداتتون رو از طریق سامانه پیامکی 301075 و همینطور شماره 162 با ما در میون بذارید و اگر علاقه‌مند به شنیدن قسمت‌های دیگه آن سوی نمایش هستید، میتونید به سایت رادیو نمایش سر بزنید به آدرس www.radionamayesh.ir. میتونید آرشیو آن سوی نمایش و همه برنامه های رادیو نمایش رو در سایت رادیو نمایش بشنوید و حتی دانلود بکنید. در این قسمت از برنامه با سرکار خانم راشین کوشا قرار هست که صحبت بکنیم، نویسنده نمایش قوطی کبریت که ایشون همین الان در استدیوی آن سوی نمایش تشریف دارن. خانم کوشا خیلی ممنونیم که دعوت ما رو پذیرفتید و به آن سوی نمایش تشریف آوردید. اگر سلام علیکی دارید خواهش میکنم بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های خوب برنامه های رادیو نمایش و علال خصوص این برنامه.
متشکرم خانم کوچه، اجازه بدید ابتدای بحثمون رو با خلاصه ای یا حالا در واقع توضیحی در مورد نمایشنامه قوطی کبریت شروع بکنیم. قوطی کبریت یا قوطی کبریت؟
قوطی کبریت.
قوطی کبریت. خواهش میکنم بفرمایید.
خواهش میکنم. این در واقع میشه گفت که یه همونطور که از اسمش مشخصه سمبوله، یعنی یه خونه رو فرض کردم که بسیار کوچک هست در ابعاد به طور تمثیلی بگیم مثلا قوطی کبریت، که یه خانواده هستن متشکل از پدر و مادر، دو فرزند و چهار پدر بزرگ و مادر بزرگ، یعنی پدر و مادر پدر و پدر و مادر مادر.
بله متوجه.
و در نظر بگیرید که یه همچین خانواده با یه همچین تعدادی توی فضای قوطی کبریتی ولی با نشاط و سالم و بسیار صمیمی
متناسب با همین فضایی که در واقع توضیح دادید، احساس کردم که مدت ها میتونه این مجموعه ادامه پیدا کنه.
نظر منم همینطوره و زمانی که من اینو طراحی میکردم تو ذهن خودم همین بود. به خاطر اینکه به هر حال مبتلا به جامعه است، یعنی بیگانه نیست از زندگی های خودمون که اکثرا توی آپارتمان های بعضن کوچیک زندگی میکنیم و خانواده هایی که معمولا تعدادشون هم زیاده، بعد مشکلاتی که دارن. بعد در نظر بگیرید این تعداد اشخاصی رو که من به عنوان کاراکتر نمایش نوشتم، هر کدومشون زندگی های خودشون رو دارن و شما وارد وادی هر کدوم از زندگی این افراد بشید میتونید از هر کدومش حداقل نمیدونم حالا چند قسمت، ولی میشه قسمت های زیادی نوشت دربارش.
خانم کوشا، اتفاقا سوال بعدیم همین بود. ما یه حساب سرانگشتی که میکنیم چیزی حدود 10 نفر کاراکترهای این نمایش هستن. 4 نفر پدر بزرگ، مادر بزرگ،
6 نفر ثابتن، بقیه رفت آمد میکنن.
و ما چند تا حالا سوالم در واقع اخص همون معنای کلمه رو داره، چند تا شخصیت داریم در این نمایش؟
شخصیت
به معنای واقعی کلمه، تیپ نباشن، گذری نباشن، شخصیتن و میشه باهاشون در واقع همراه شد.
همه اعضای این خانواده شخصیت به حساب میان و یه صابخونه‌ای که در واقع طبقه بالاشون زندگی میکنه و سر قرارداد خونه و اینا این مشکلاتی که اکثرا دارن مستاجرین با صاحب خونه ها، این مشکلاتو دارن و باعث میشه که کشمکشی که در قصه به وجود میاد و اینا قصه رو پیش میبره. ضمن اینکه یه آدم فضایی هم پیدا میشه و این خانواده به سرپرستی قبولش میکنن. آره، تا اینکه حالا خانوادهش پیدا بشه و در آخر این 5 قسمت میبینیم که این اتفاق میفته در واقع.
پس با این اوصاف میتونیم در مورد سبک در واقع نویسندگی شما یه مقدار از فضای رئالیستی فاصله بگیریم؟
نه، اتفاقا خیلی رئالیستی شده در واقع. من خودم فضایی که برای کاراکترام خلق کرده بودم تو ذهنم اتفاقا فانتزی بود. ولی کارگردان این مجموعه جناب آقای مهدی طهماسبی گفتن که نه، یعنی بهتر هست که به واقعیت، چون قصه رئاله.
بله.
یعنی برگرفته از واقعیت‌های جامعه هست و ایشون هم نظرشون این بود که این کارو بکنن و اتفاقا جواب داد. یعنی شما با اینکه یه کاراکتر فانتزی دارید که از فضا اومده، ولی قصه اینقدر رئاله که شما احساس میکنید که دارید با این خانواده زندگی میکنید،
باورش میکنید.
بله، دقیقا باورپذیر شده، مخصوصا اینکه بازیگرایی هم که انتخاب کردن کارگردان بسیار زبده هستن، همشون حرفه‌ای‌های این رشته هستن و من خیلی خوشحالم. به نظر خودم مجموعه خوبی از آب در اومد.
بله، من لیست بازیگران این کار رو که میبینم همه به قول شما حرفه‌ای هستن و از قدیمی‌های نمایش رادیویی. برگردیم به قصه خانم کوشا. شما فرمودید تا حدی که چرا این قصه رو انتخاب کردید متناسب با فضایی که به هر حال در جامعه میبینیم و خونه‌هایی که کوچیکن و الی آخر، اما زاویه نگاه شما به این قضیه و اینکه آیا کمدی دیدید این کار رو، آیا طنز دیدید؟
بله.
ما در مورد تفاوت‌های مخاطب‌های رادیو نمایش و مخاطب‌های آنسوی نمایش می‌دونن که ما در مورد تفاوت‌های طنز و کمدی هم اتفاقا با آقای مهدی طهماسبی در برنامه چند هفته پیش مفصلا صحبت کردیم، اما بیشتر در مورد کمدی صحبت کردیم خانم کوشا.
بله.
اگر موافق باشید کمی در مورد طنز هم صحبت بکنیم. طنز چیست؟
خواهش میکنم. طنز به واقعیت‌های زندگی حقیقی، اون که شما میفرمایید رئال، به نظر من نزدیک‌تره.
بله.
کمدی، من اعتقادم اینا رو بر طبق دانستم، شاید هم اصلا اشتباه بگم اینو، ولی من فکر میکنم که کمدی بیشتر به لحاظ اینه که مردم رو سرگرم کنه و بخندونه، در صورتی که شما توی طنز دستتون بازتره، یعنی میتونید خیلی از مسائلی رو که شاید در عالم واقع نمیتونید خیلی هاشون رو بیان بکنید، ولی در قالب طنز راحت‌تر میتونید بیان بکنید.
درسته.
و شیرین‌تر.
این خیلی جالبه خانم کوچه، اصلا فرصت خوبیه که با شما هم به عنوان کسی که به هر حال تحصیلات عالیه در زمینه نویسندگی داره، شما فوق لیسانس نویسندگی هستید، ادبیات نمایشی. بله. خب جای خوبیه برای این که بتونیم کمی در مورد این تفاوت‌ها صحبت بکنیم، متناسب با نمایش قوطی کبریت که فضای به قول شما طنز داره. خیلی خانم کوچه میگن کمدی اون فضاییه که شاید یک وقار و یک اصالت بیشتری داشته باشه، از این جهت که ما کمدی موقعیت داریم، کمدی رفتار داریم، کمدی سیاه داریم.
میشه گفت حرفه‌ای‌تره.
شاید آره بشه گفتش. که در اون ساختارهای در واقع ادبی جای محکمتری برای خودش داره. ما کمدی تراژدی داریم، در واقع همه اینها رو کمدیه که نمایندگی میکنه از این جناح. اما وقتی صحبت از طنز میشه، شاید نکته اصلی طنز، هر جا که شما با من مخالف بودید بفرمایید، نکته اصلی طنز اون گزنده بودنش، اون در واقع رندی که شاید بعضی موقع در نویسندگی وجود دارست که بیشتر خودش رو نشون میده.
اجازه بفرمایید من بگم چالش. من اسم چالش روش میذارم.
بله.
چون که ممکنه گزنده هم نباشه، یعنی انقدر لذت بخش باشه، انقدر شیرین بیان بشه که اون گزندگی رو که میگید توش مستتر باشه، یعنی اصلا لازم نباشه
به چشم نیاد.
بله به چشم نیاد. ولی موافقم با صحبت شما.
خیلی میکنم، ممنونم. خانم کوشا، در مورد کارگردانی آقای طهماسبی کمی صحبت کردید، اینکه ایشون به شما در رابطه با شیوه اجرای این متن پیشنهادی دادن و شما هم پذیرفتید، فکر میکنید ارتباطتون با آقای طهماسبی در نمایش قوطی کبریت چطور پیش رفت، چقدر درست بود و اصلا ارتباط نویسنده با کارگردان چجوری تعریف میشه؟
من با جناب آقای طهماسبی قبلا هم همکاری داشتم و خدا رو شکر همکارای خوبی هستیم، یعنی هم ایشون قلم منو به درستی میشناسن و من هم متقابلا کار ایشون رو دیدم و میپسندم طریقه سیر و سلوکشون در امر کارگردانی.
خیلی براشون جدیه. خیلی براشون جدیه.
بله. و خوشبختانه حالا ایشون خیلی هم لطف دارن، همیشه هم مورد تشویقاشون قرار میگیرم.
بله.
و خوشحالم، خیلی تیم خوبی بودیم. سرکار خانم اشرف نژادم تهیه کننده این برنامه بودن.
بله.
اصلا روز ضبطم خیلی روز شیرینی بود، در کنار بازیگرای زبده و حرفه‌ای من واقعا شاگردی کردم و زیبا بود، اون روز دوست داشتم.
درسته.
تاکبکمون هم اتفاقا خراب بود، بعد آقای کارگردان این اجازه رو داده بودن به من که من برم تو استودیو حضور داشته باشم که اگه مثلا متن جایی اشکال داشت من گوش سرد کنم.
خب ما چه اتفاقی افتاد؟ چه جالب.
خیلی جالب بود.
شما
خیلی
خودتون اونجا میگفتید که اینجا من.
بله.
کمی توضیح میدید در موردش؟
آره، بعد مثلا یه جایی که احساس میکردم از قلم داره میفته، یا مثلا یه جای خودم اشتباه کردم، چون من اولین کار جدی سریالی من بود در رادیو.
بله.
روی این حساب خب به هر حال استرس ها رو داشتم طبیعتا و سعی میکردم مثلا اون جایی که شاید از دستم یه به قول معروف میشه گفت که خارج شده بود که من مثلا برای تنظیمش شاید به مشکل برمیخوردم که دوستان لطف داشتن به من میگفتن دقیقا اشکالات کار جداست و مطمئنا من در کارهای آتی اونا رعایت خواهم کرد. ولی سعی میکردم یه طوری باشه که مثلا قطع نشه زفت، مثلا با ایمو و اشاره به کارگردان که توی اتاق فرمان بودن اشاره میزدم و اینه، اصلا خودش اینگار طنز شده
خودمونم یه نمایش
بود، خودش هم یه نمایش بود
خیلی موقعی،
یعنی اگه یه دوربین بود اونجا اینا رو ثبت میکرد فکر میکنم یه نمایش خیلی فان و بامزه ای از آب در میومد.
اصلا من خیلی برام اتفاق افتاده که روند تولید یک اثر، حالا چه نمایش رادیویی باشه چه نمایش روی صحنه باشه یا یک فیلم، انقدر حواشیش بامزه میشه بعضی موقع ها که خود اون جداگونه یک اثریه و این خیلی جالب. البته که پرداخته شده به تولید و روند تولید توی خیلی از فیلم ها و آثار و نمایش نامه های مؤخر و در واقع
مخصوصا اگه تیمی که اون نمایش رو، یعنی اعضای تیم نمایش با هم دیگه حسابی منطبق، حالا من هی میخوام مچ نگم
بله بله با هم در واقع تیم خوبی باشن،
تیم خوبی باشن، تیم بله دقیقاً
گروه خوبی باشن،
گروه خوبی بله باشن بله. و با هم دیگه بتونن کارو پیش ببرن.
کاملا درست میفرمایید،
من دوست داشتم خیلی.
در مورد بازیگران فرمودید آقای میرطاهر مظلومی، آقای عبدالعلی کمالی، آقای سینا نیکوکار، خانم مونا صفی، بهرام ابراهیمی عزیز، فریبا متخصص، ناهید مسلمی، رویا فلاحی، بیوک میرزایی، خانم رازیه مومیوند، آقای کرامت رودساز، خانم مینو جبارزاده، مهرداد عشقیان. میبینیم که همه بازیگران قدیمی نمایش رادیویی هستند، یا اگر هم حالا خیلی نخواهیم از لفظ قدیمی استفاده بکنیم، با تجربه نمایش رادیویی هستن. همکاری و همراهی با این بازیگران چه تجربه‌ای برای شما داشت که اتفاقا در استودیو هم حضور داشتید؟ من یه توضیح کوچیک در رابطه با فضای ضبط نمایش رادیویی خدمت مخاطبامون بدم. ما در استودیوی ضبط نمایش رادیویی، خب به هر حال یک اتاق رژی داریم و یک استودیوی خیلی بزرگ که بازیگرها به فراخور موقعیتی که در نمایش دارند در استودیو قرار می‌گیرند و از اتاق فرمان با اونها ارتباط برقرار میشه، اگر نکته‌ای باشه، اگر قرار باشه چیزی رو بهشون اشاره بکنن یا حالا اصلاح بکنن، از اتاق فرمان با همون دکمه تاک بک که خانم کوشا فرمودند این اتفاق میفته. ولی از قرار سر ضبط قوطی کبریت دکمه تاک بک وجود نداشته و خانم کوشا در استودیو بودن. حالا همراهی با این بازیگران در استودیو چطور پیش رفت؟
خیلی خوب بود، مخصوصا از این نظر که یه تعدادیشون رو در واقع من و کارگردان و تهیه کننده با هم همفکری کردیم، در خصوص اینکه نقش رو مثلا کی عهده‌دار باشه بهتر از آب در میاد، که خوشبختانه نقشا درست بود، همه سر جای خودشون بودن و خیلی خوشحال بودم که از این که آقای کارگردان و هم مدیر گروهمون آقای زنگنه میگفتن حتما این تعامل با هم دیگه داشته باشید، مخصوصا نویسنده، چون به فضای ذهنی نویسنده است مطمئنا بهتر میتونه، مطلوبتر میتونه پیشنهاد بده بازیگرا رو.
درسته.
و البته این رو من باز هم از خود مدیر گروه شنیدم که البته توصیه خود آقای افتخاری مدیر کلمون بوده که ایشون گفتن این تعامل باشه بهتره و واقعا هم من فکر میکنم جواب میده.
بله.
یعنی من خودم به عنوان یه تجربه احساس کردم که همه این چینش ها درست بوده، کنار هم قرار گرفته و خوشبختانه فکر میکنم کار خوبی از آب در اومده.
خانم کوشا فرمودید که با خانم اشرف نژاد در این کار همکاری داشتید به عنوان تهیه کننده. خب شما هم به عنوان یک نویسنده که خانم هستید و قطعا زاویه نگاه خانم ها به مسئله مثل مسئله این نمایش نامه، کوچیکی خونه، حالا رفت و آمدایی که اتفاق میفته، هم زیستی که در یک خانواده وجود داره زاویه نگاه متفاوتیه با یک آقا، اینو باید پذیرفت و میخوام ببینم که چقدر این همفکری اتفاق افتاد به عنوان یک تهیه کننده خانوم و یک نویسنده خانوم. نگاهتون به مسئله قوطی کبریت چقدر به هم نزدیک بود؟
خب بله، هم که شما فرمودین خانوم ها معمولا به مسائل درون خانه آگاه ترن.
بله.
و من سعی کردم از این آگاهی نسبی که داشتم استفاده بکنم. با خانم سرکار خانم اشرف نژادم که صحبت کردیم، ایشون هم همین نظر داشتن که اینو بگم، حتی یک قسمت رو من راجب خانم خونه که خونه دار هستن طراحی کردم، فقط برای اینکه دغدغه های یک زن خانه دار در طی یک روز نشون بدم.
بله.
که واقعا اونجور خیلی درباره صحبت شده البته در رسانه، ولی من سعی کردم حالا به یه نحوه دیگه ای، یعنی از زاویه دید خودم اینو بارز بکنم که یه خانم چه درگیری هایی ممکنه در خونه، در رتق و فتق امور و سرگرم بودن با بچه ها و بالاخره تعامل با خانواده
در واقع براش اتفاق میفته در یک روز. و این خیلی جالبه، ما به تعداد خانوم هایی که در دنیا وجود دارن به نظرم روایت داریم از یک روز در خونه، ولی خب به تعداد خانوم هایی که در دنیا هستن نویسندهی وجود نداره که این اتفاقات و این روایت رو انجام بده. بنابراین این همیشه پرداختن به یک همچین ماجرایی از طریق یک خانوم همیشه حلاوت خودش رو داره و تازگی خودش رو داره.
البته ببخشید من حرفتون رو قطع می‌کنم، من خودم در امر نویسندگی، حالا چه الان که شروع کردم در رادیو و چه قبلا که در تلویزیون می‌نوشتم، من فکر می‌کنم نقطه ضعف می‌تونه باشه که یک نویسنده مشخص بشه از قلمش که خانم یا
آها خب چه بحث جالبی. آره بله. در مورد این بحث قبلا هم صحبت شده.
بله، یعنی من خودم یعنی سعی نهایت سعیم کار نمیدونم که خروجیش چی از آب در میاد، ولی معمولا نهایت سعیم میکنم که اون تفکیک جنسیتی انجام نشه. یعنی از
در مورد بیطرفی صحبت میکنید یا نه لزوماً بیطرفی منظورتون
نیست؟ نه بیطرفی منظورم نیست، این که در قلم من مشخص نشه که من یه خانم نویسنده هستم.
حتی اگر با یک کاراکتر خانم همراه باشین باز هم نباید معلوم بشه به نظرتون؟
خب بازم بله، بازم فکر میکنم نه. میدونید به چه دلیلی؟ یعنی دلیلی که برای خودم دارم اینه که من میگم نویسنده باید اینقدر توانمند باشه، اینقدر آگاه باشه که بتونه هم روی رفتار شخصیت خانوم و هم کاراکتر آقا تسلط داشته باشه، یعنی اینقدر دانش داشته باشه، اینقدر جامعه شناسی بلد باشه و آگاه باشه از رفتار هم آقایون هم خانوم ها در مواجهه با هر رفتاری در جامعه. وقتی این اشراف باشه اون موقع شما میتونی طوری بنویسی که مشخص نشه که اون قلم از جانب یه خانم یا آقاست.
و این خیلی
و
سخته.
اون بله و خیلی سخته. حالا نمیگم من مثلا خیلی در این عرصه توانمند هستم، ولی سعی خودمو میکنم که به این رویه نزدیکتر باشم، یعنی گمان خودم
شمس.
بله گمان خودم این هست که اینجوری بهتره، یعنی اون موقع میشه که من این چیزی که شما فرمودین این که تفاوت ها نباشه، میدونین چی میگم؟ یعنی بله. مثلا جنس زن بهتره یا مرد بهتره، این تفکیک جنسیتی به این شکل نباشه، بخاطر اینکه ما هممون انسانیم و برابریم و حالات و رفتارمون، حالا ممکنه که مثلا خصلت های زنونه 100% با مردونه متفاوته، ولی به هر حال از نظر عواطف و نمیدونم اینا فکر نمی کنم تفاوت زیادی بین زن و مرد باشه، مخصوصا در زندگی خانوادگی.
بله بله.
یعنی یک زن و مرد در صورتی میتونن موفق باشن که هر دو انسان های آگاهی باشن، عاطفی باشن، به فرزندانشون درست رسیدگی بکنن و
درک متقابلی از هم
بله درک متقابلی. و من اگه بیام مثلا تو قلمم شخصیت زن رو بارز بکنم دوست ندارم.
متوجهم. خانم کوشا، داریم به انتهای گفتگومون نزدیک میشیم، من فرصت رو غنیمت میشمارم و میخوام بدونم که شما به عنوان یک نویسنده چطور شروع میکنید به نوشتن؟
من معمولا میام سعی میکنم از واقعیتهایی رو که دغدغه من هست، چیزایی که دلم میخواد با دیگران در میون بذارم، اونا رو اول میام به صورت جملات کلیدی روی یه صفحه کاغذ مینویسم، بعد میام پیرامون اونها ایده پردازی میکنم، شخصیت پردازی میکنم، بست میدم قصه رو.
شیوه جالبیه،
جواب داده.
آره جواب
و من اینو به هر کسی که تا الان آموزش دادم نتیجه گرفته، یعنی فکر میکنم که آسون ترین شیوه است
برای رسیدن
بله
به اون.
بله برای نویسنده شد
اصطلاحا میگن کانسپت ولی به اون ساختار.
بله
راحت ترین راه برای دقیقا رسیدن بهش.
یعنی شما از کل میرسیم به جز،
اون جان کلام. بله میرسیم به جزئیاتش. بله درست. اما حالا شما چطور جذب یک همون جان کلامی میشی؟ چی برای شما در ادبیات جذابه که باعث شده اصلا تحصیلاتتون ادبیات نمایشی باشه؟
من فکر میکنم هنر در ذات همه انسان ها هست، منتها عرصه بروزش فرق میکنه و من نوشتن رو دوست داشتم از بچگی، خوندن رو خیلی دوست داشتم. شاید تشویق خانواده باعث شد، چون من مادر بسیار کتابخانی داشتم، ولی پدرم کمتر فرصت داشتم به خاطر شغلشون، ولی دوست داشتم، خیلی میخوندم. یعنی یادم مثلا منزل اقوام که دعوت میشدیم برای مهمانی و اینا که میرفتیم، بچه های فامیل میرفتن دنبال بازی و سر و صدا اینا، من یک گوشه میشستم کتابای اون خونه رو از تو کتابخونه برمی داشتم. شاید نمیخوندم، فرصت نمیشد، ولی تبرقی میکردم، مثلا نگاهی مینداختم بهش و این. بعد همین زمینه ساز این شد که دیدم واقعا درام چقدر حسش قشنگه و چقدر زیباست. با شخصیت ها زندگی میکردم، از همون مثلا کتابای داستان کودکیام، و این شد که تنیده شدم فکر میکنم در کار نوشتن. و
چقدر جذاب، شبیه قصه ها بود واقعا شیوه اومدن شما به سمت ادبیات نمایشی. خانم کوشا اگر صحبت پایانی داشته باشید ما قطعا خوشحال میشیم که بشنویم.
من 10 سال هست که در رادیو کار میکنم و کار نویسندگی رو متاسفانه در رادیو یه مقدار دیر شروع کردم، ولی خوشحال هستم از اینکه مدیریت جدید این امکان رو به من دادن و استقبال میکنن، نه تنها از من، از نیروهای پرشور دارم میبینم و از این اتفاق واقعا خوشحالم و تشکر میکنم و احساس میکنم که اصلا یعنی حال غریبیه برام، برای منی که واقعا مشتاق بودم و علاقه من بودم، ولی این عرصه برام فراهم نبود.
من بهتون تبریک میگم خانم کوشا، امیدوارم که همینطور متنای جذاب و دغدغه‌مند بعدی رو از شما بشنویم و بخونیم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. ممنونم که به آن سوی نمایش شما.
خواهش میکنم، سلامت باشید.
عزیزم میتونید نمایش قوطی کبریت رو هر شب ساعت 20 بشنوید از شنبه تا چهارشنبه. امیدوارم که از شنیدن این نمایش هم لذت ببرید. خیلی ممنونم از سرکار خانم کوشا، امیدوارم که در ادامه راه در فضای نویسندگی بتونن بیشتر بدرخشن. با ادامه آن سوی نمایش همراه ما باشید. همراهان رادیو نمایش، همونطوری که میدونید جشنواره سینما حقیقت این روزها در سطح شهر تهران در حال برگزاریه. جا داره که دعوت بکنم از علاقه‌مندان به سینمای مستند که حتما سری به پردیس سینمایی چهارسو و پردیسهای دیگه و سینماهای دیگه‌ای که دارن پوشش میدن جشنواره سینما حقیقت رو بزنن. مطمئناً لذت خواهند برد از دیدن مستندهایی که در جشنواره روی پرده پخش میشه و لذت دوچندانی داره. در همین راستا با جناب آقای گبرلو، گوینده و کارشناس برنامه نمای نقره‌ای، صحبتی خواهیم کرد که در فضای جشنواره و در پردیس چهارسو قرار هست که برنامه نمای نقره‌ای رو اجرا بکنن و به صورت زنده روی آنتن شبکه رادیویی نمایش داشته باشن. در همین راستا با جناب آقای گبرلو که روی خط برنامه آن سوی نمایش هستند گفتگویی خواهیم کرد. آقای گبرلو کمی در مورد فضای سینمای مستند و جشنواره حقیقت بفرمایید.
خب نمای نقره‌ای الان مدتیه که در رادیو نمایش شروع به کار کرده، درباره سینما حرف میزنه و جشنواره فیلم‌های کوتاه حقیقت خب یه جشنواره بسیار مهم بین‌المللی هست که به معرفی فیلمسازان جوان که کار کوتاه می‌کنن می‌پردازه و موقعیت طلایی برای رسانه‌های مثل رادیو هست، از جمله برنامه نمای نقلهی رادیو نمایش که به این موضوعات بپردازه، با فیلمسازا حرف بزنه، مشکلاتشون رو مطرح بکنه، نیازمندیهاشون رو مطرح بکنه، در مجموع تعامل ایجاد بکنه بین هنرمندان و مسئولین و متولیان که بتونن گام بهتر و بیشتری برای فیلم‌های کوتاه بپردازن، مخصوصا فیلم‌های مستند. دنیای امروز بگونه این است که مخاطبین فیلم‌های مستند رو دوست می‌دارن به خاطر واقع‌گرایانه بودنش. به همین دلیل فیلمسازهای مستند به طور جدی دارن با شهامت و جرأت دارن به این سمت گام برمی‌دارن. طبیعیه که ما باید موقعیت رو فراهم بکنیم که هم فیلم‌های کوتاه کار جوان‌ها دیده بشه، هم کارهای مستند جذاب دیده بشه و مردم از اون استقبال بکنن. به همین دلیل با این